سلام به همه بچه های خوب نوتروفیلی، امیدوارم حال دلتون خوب باشه، لباتونم خندون. امروز با یه دونه دیگه از قسمت های 0 تا 100 اومدم تا دینی رو براتون کامل توضیح بدم و تمام اون چیزایی که داره رو بگیم و دیگه خیالمون از بابت دینی راحت 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 باشه. خب بریم سراغ دینی. اول از همه من اینو تو ویس های قبلی هم گفتم و دیگه هرچی ما نزدیک میشیم به ویس های آخر 0 تا 100 یه جوری اطلاعاتمون کامل تر شده و من فقط دیگه اون مطالب قبلی رو یه مرور میکنم. گفتم آقا درسی مثل ادبیات، درسی مثل عربی و شما 80-90% بزنید جایزه میگیرید از کنکور سراسری. چرا؟ چون میانگین درصد 50-60 و هر کسی که هر چقدر از این 50-60 میره بالاتر کلی اتفاق مثبت براش میفته، کلی تو اون قسمت های ترازی یهو پیشرفت میکنه. شاید 0 تا 50 مثلا یه دونه جایزه بده ولی اون 60-70 سه تا جایزه میده. چرا؟ چون کسی تو اون بازه زیاد نیومده برای این درصد ها. اینا رو گفتم و فهمیدیم آقا چقدر عربی و ادبیات میتونه کنکور ما رو نجات بده و چقدر زورش زیاده و قانع شدیم که آقا این دوتا درس رو خیلی سفت و سخت و محکم باید بخونیم برای درصد بالا. خب آقای اوکیه، اما توی همون وایس گفتم دینی دقیقا برعکس این دوتا درس میونه. چطور؟ شما اگه درصد پایین بزنید تو این درس نابودتون میکنه و اگر درصد بالا بزنید اتفاق خاصی براتون نمیفته. چرا؟ توضیح دادم، گفتم آقا دینی درسه که هر کسی که از مامانش قهر میکنه میخواد برای کنکور بخونه بسم الله الرحمن الرحیم دینی رو میذاره جلوش میخونه. چرا؟ چون راحت خوندنش، درس به درسه. یه درس رو میخونی، تست کنکورش رو میتونی جواب بدی. خب چی بهتر از این؟ تو برای قرابت یه عالم تست حل میکنی، آخر سری نمیتونی سوال کنکورش رو حل کنی، ولی دینی میری میشینی 2 ساعت یه درس رو قشنگ مرتب منظم میخونی، سوال کنکورش هم حل میکنی عین آب خوردن. خب این باعث میشه هر کسی که میخواد تا شروع کنه آقا بسم الله الرحمن الرحیم میخوام شروع کنم که برای کنکور بخونم، اولین چیزی که میره سراغش کجاست؟ اولینش دینی. این اتفاق چی میاره برای ما؟ این اتفاق این سیستم رو برامون به وجود آورده که آقا همه دینی رو میخونن، همه سعی میکنن دینی رو برای درصدهای بالا هم بخونن، چون میگم راحته، واقعا پیچیدگی خاصی نداره و همه روش حساب باز میکنن. و یه عده از حالا آدم های ناآگاه که تو این قضیه وجود دارن به اشتباه بچه هم گبران میکنن، میگن آره آقا اگر تو دینی رو مثلا 100 بزنی یا اگر مثلا خیلی بالا بزنی خیلی اتفاق خاصی برات میفته، حالا ادبیات رو بزن 30% چیزی نمیکنه. که نه آقا، دینی یه خاصیتی داره، شما 90% بزنید، 80% بزنید، وظیفتون رو انجام دادین، جایزه‌ای بهتون تعلق نمیگیره. چرا؟ چون رتبه‌های زیر 1000 اکثرا دینی‌های بالای 70 دارن و یه جورایی وظیفت 70-75% به بالا بزنی تا تازه بیای توی دسته یا تیکه آقا چی؟ آقا دینی خوبا، یا اصطلاحاً بیای آقا توی تیکه رتبه برترا. پس ما تا اینجای کار با توجه به وایس‌های قبلی هم فهمیدیم که آقا دینی درسیه که راحته، بی برو برگرد بگم واقعا راحته، یعنی نسبت به مثلا عربی که اون هم پیچیدگی و اعراب و آقا تعلیل صرفی و ترجمه و قوانینش، یا پیچیدگی که توی دستور و آرایه و قرابت هست نگاه میکنی میبینی بابا خیلی راحت تره. بعد یه دید دیگه هم که همیشه میگن هست، ببینید ما بالاخره از بچگی توی یه مملکتی بزرگ شدیم که کاملا مذهبی محوره و انقدر این مسائل مذهبی برامون تکرار شدن که ادبیات برامون تکرار نشده، یعنی ادبیات فارسی انقدر برامون تکرار نشده که مسائل دینی تکرار شده و ما یه جورایی اون بیس ذهنی که آقا بیایم راحت دینی رو قبول کنیم، یه جورایی اون بیس ذهنی که آقا ما با دینی راحت اخت بشیم و چی داریم تو ذهنمون و وقتی این درس رو میخونیم خیلی راحت خیلی سریع تو ذهنمون جا میگیره و مطالب گنگ نیست واقعا. یعنی شما نمیای تو دینی بگی آقا من یه چیزی رو نمیفهمم، دیگه خیلی کم پیش میاد مثلا میگی آقا من اینو نمیفهمم، نه دیگه، انقدر بچگی گفتن انقدر پروازه هست این مسئله که آقا چی خیلی اوکیه، خیلی سریع یاد میگیریم، خیلی خوب میخونیمش. اینا رو گفتم که چی؟ گفتم بگم آقا دینی درس راحتیه، یعنی اصلا بهونه برای اینکه من نمیدونم صد بزنم توش واقعا یه چیز فکر میکنم بچگونه ایه. چون آقا هر درسی رو بگین من مثلا نمیشه صد بزنم، مشکل دارم، این یه تیکش رو قبول میکنم، ولی واقعا دینی دیگه یه خوندن و یه حفظ کردن ساده است و راحت میشه توش به درصدای خیلی خیلی بالا برسیم. خب این خونه اول. خونه دوم که این من حرف رو زدم، گفتم ببینید آقا یه اخطار، یه تذکر، یه نکته، نمیدونم هر چی میخواید اسمشو بذارید بذارید، ولی یه زنگ خطر دارم براتون فعال میکنم. چی؟ دینی درسیه که درصد پایین بزنین از ریشه نابود میکنه. من یکی از دوستای صمیمی خودم مونده بود پشت کنکور، درصداشو دونه دونه میگفت، دینی رو نگفته بود. گفت رتبه هم چند میشه به نظرت؟ یه سال مونده بود پشت کنکور، گفت چند میشه؟ گفتم آقا حدودا میخوره رتبت بشه 700 600 اینجور حدودا، با توجه به کارنامه‌ای مثلا کنکور 96. گفت دینی من بگم؟ گفتم بگو. گفت دینی رو زدم 14%. گفتم اوه 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 دینی رو چرا انقدر داغون کردی؟ گفت سر جلسه دینی قفل کرد زنم و اینا. گفتم خب باشه حالا بگذر، رتبت رو بگو. گفت رتبه هم شده 3400، منطقه 2 بودن دوتاش. یعنی یه دینیه اگر 60-70 میزد رتبهش خودش هم میدونست میشد 600-700، دینیه 14-15% رتبهش رو کرد 3500. یعنی کسی که پزشکی، دندون، داروی روزانه قبول میشد سر همین درس دینی رفت کجا؟ رفت پردیس، رفت تعهد. داستان اینه ها، این فرقه رو درست میکنه. از اون ور ماجرا یکی دیگه از دوستای خود من بود، به شخصه گفت آقا من توی عمومی ها میخوام تمرکزم رو خاص بذارم رو دینی، دینی رو بالا 80 بزنم، ولی بقیه درس ها رو میخوام مثلا طرف های 40-50 بزنم. دقیقا اتفاقی که برام خود من افتاده توی کنکورا، عمومی هم همه 60 جز دینی که 92%. بعد گفتم نکن این کارو فلانی، این کارو من کردم، یعنی من نمیخواستم انجام بدم ولی سر جلسه این اتفاق برام افتاد، این بدبختی برام پیش اومده، تو دیگه نکن این کارو، تو دیگه این اتفاقو برای خودت درست نکن. گفت نه آقا من مطمئنم، الو بل من میرم برای 100 میزنم، ذریع 26 میگیرم، خیلی اتفاقای قشنگ و اینا میفته. گفتم نکن، گوش نکرد. این سال دومش بود، رفت از کنکور که در اومد گفت آقا اولا دینی رو 100 نزدم، دوتا سوالش خیلی خیلی سخت بود. گفتم این یه چیز بدیهیه، توی هر کنکوری طراح حداقل 2-3 سوال یه جوری میذاره که 100 زدن خیلی سخت باشه، چون وقتی نتایج کنکور اعلام میشه سازمان سنجش میره بالا سر کی؟ بالا سر طراحاش، میگه ببین تو چجوری این درس رو مثلا ترک کردی که 20-100% داره، یه جای کارت میلنگه، راحت ترک کردی، معلومه خیلی سرسری ترک کردی، یا مثلا سوال سخت نداره، اون استاندارده رو رعایت نکردی، یا یه دونه مدرس مچ دست تو رو خونده بوده، چیکار کرده بوده، اومده بوده نکتهاتو گفته بوده، بچه‌هاش دارن صد میزنن. سازمان سنجش بعد از اعلام نتایج خیلی محکم و پرقدرت میره بالا سر طراحاش که آقا آمارشو بگیره. و حالا این ماجرا چیه؟ این ماجرا اینه که آقا برای دینی هم بی برو برگرد، من نمیگم نمیشه ساعت بزنی، ولی یکی دو تا سوال پر جون و پر قدرت هست که میذاره برای کسی که واقعی آماده است برای ساعت. مثلا میگیم 100 نفر تو کله آقا مثلا رتبه برتره دیگه خیلی زیادش، اومد بیرون گفت 100 نزدم. گفتم بقیه رو چیکار کردی؟ گفت بقیه رو همون چیزی که فکر میکردم 40-45% زدم. اعلام نتایج شد، آقا رتبه شد 5000. بعد گفتم فلانی 5000 شدی چرا؟ گفت دقیقا بزرگترین اشتباه زندگیم همون جای بود که بهم گفتی، اومدم رو دینی سرمایه گذاری کردم که درصد 87 زده بود فکر کنم، 87 هم هیچ کاری برام نکرده، هیچی. گفتم ببین دینی دقیقا یه موجود گول زننده است. چطور؟ بالاش بزنی هیچی بهت نمیده، پایین بزنی بدبختت میکنه. پس دانش آموز ما اصلا به صورت فابریک و یه چیز مسیر آدیتوری باید یه دینی فوق‌العاده خوبی رو جواب بده، و این دینی فوق‌العاده خوبه جایزه نیست. یعنی نباید فکر کنه خب من الان دارم دینیمو بالا میزنم پس مثلا حق دارم این درس و این درس رو کم بزنم، حق دارم این اتفاق و این اتفاق رو بیارم. نه، این درصدی که اینجا داری، این چیزی که اینجا درست کردی، این به عنوان وظیفته، این به عنوان کار خارق‌العاده نیست. مثلا تو ریاضی رو بزنی 90% جایزه میگیری، میندازت جلو. ادبیات رو بزنی 80% جایزه میگیری، چون عرفش 50، ریاضی عرفش 30. تو میزنی وقتی 90 یعنی یه عالمه میبرت جلو. ادبیات عرف 50، وقتی تو میزنی 90 یه عالمه نسبت به رقبا میافتی جلو. ولی دینی که عرفش توی رقبای تو 70%، تو اگه بزنی 70 هیچی، انگار مثل بقیه. بزنی 50 یه عالمه ضرر میکنی. چرا یه عالمه ضرر میکنی؟ چون بقیه خیلی خوب زدنش. داستان دردناک اینه، تو ریاضی رو بری بزنی مثلا 30%، خیلی مثلا اتفاق ناجوری نمیفته توی کارنامه، حالا بر اساس رتبهش دارم میگم. ولی اگر دینی رو بزنی 30%، خیلی کارنامه رو داغون میکنه. چرا این اتفاق میفته؟ چون توی دینی ما درصدامون، میانگینمون بالای 50، بالای 60. یه عالمه آدم مثلا طرف رتبهش 15,000، دینیش 80%. بعد این اتفاق چی میکنه؟ یه عالمه ما آدم داریم که درصد دینیشون خیلی خوبه، رتبهاشون هم خوب نیست، درصد دینیشون خوبه. توی که میای دینیه رو کم میزنی، از همه اونا عقب میافتی یهو. و تو داستان تراز که دیگه قطعا فکر کنم تا الان بعد این وایسا فهمیدین، تراز چیزیه که آقا نگاه میکنه بقیه چیکار کردن، تمام سیستمای بقیه رو در نظر میگیره، بعد میاد میگه وضعیت تو نسبت به بقیه چطوری بوده. و وقتی بقیه خوب زدن، تو یکی خراب زدی، بدبختت میکنه. ولی تو ریاضی چطوریه؟ همه دارن بد میزنن، حالا تو هم تو اونا بد بزنی اتفاق نمیفته. تو ریاضی چی برگه برنده است؟ تو ریاضی اینجاش برگه برنده است که آقا همه وقتی دارن خراب میکنن، میانگین 30-40، یکی 90 بزنه، انگار اصلا مرزهای خوب بودن رو داره جابجا میکنه. این اتفاق است که خیلی جذابه. خب تا اینجا فهمیدیم که باید دینی رو فوق‌العاده خوب بخونیم، روش سرمایه گذاری نکنیم به عنوان یه درسی که معجزه کنه برامون، و باید به عنوان وظیفه ما 80-90% بی برو برگرد دینی بزنیم تا یه چیز اندکی دست ما رو این وسط مسط بگیره. خب از آقا فلسفه دینی میگین آقا کتابای دینی تغییر داشته یا نه؟ متاسفانه باید خدمتتون بگم کتابای دینی رو ورداشتن، اصلا از اول کوبیدن، ساختن و وردن بالا، کلهم زدن، قوانینش هم عوض کردن تو طراحی سوال و اینا، اصلا یه بلایی سر این دینی آوردن که من میگم واقعا چرا این اتفاق افتاد، چرا این بلا سرش اومد. ولی خب چیزی که حالا دیگه اینجا هست، واقعیت بگم، کتابای دینی پرتغییرترین کتاب بودن تو این چند سالی که آقا الان کتابا داره عوض میشه. مثلا زیستم تغییر کرد، ولی نه شاکلش عوض بشه، فقط یه سر مثلا سیستماش عوض شد، یه جدولی عوض شد، یه جدولی اضافه شد، شیمی تغییر کرد، یه قانونی کم شد، یه قانونی اضافه شد، مثلا ادبیات تغییر کرد، تیکه دستورش یه تیکه مثلا واژه‌اش هست شد، ولی دینی و اصلا یه کاری کردن انگار دوباره نوشتن. کنکور 98 با 1400 که بی نهایت تغییر داره، بی نهایت متفاوته و اصلا بی برو برگرد چه کتاب درسی، چه کمک درسی، چه دیویدی و کلاس آنلاینش رو سعی کنید نسخه بروز نگاه کنید. یعنی بچه های 98 با دینی اصلا کلا باید فراموش کنن، خدافزی کنن، بیان رو دینی های جدید. بچه های 99 با 1400 هم باز تغییر داریم، ببینید باز تغییر داریم، اما تغییر دیگه به اندازه 98 ها نیست. تغییر هست اما دیگه اونقدر زیاد نیست، اونقدر گسترده نیست، اونقدر حجمش مثلا به این پت و پهنی نیستش که مثلا ما تو 98 دیدیم. برای همین واقعیت داستان ما میشه چی؟ واقعیت میشه که آقا من تا الان اگه دقت کرده باشین برفون، همیشه گفتم آقا میشه عوض نکنی، میشه تغییر ندی، راه داره، اوکیه. اما برای دینی متاسفانه یا حالا بدبختانه بخوام بگم، باید بچه های 98 چه کتاب درسی، چه کمک درسی، چه دیویدی و کلاس آنلاینی که نگاه میکنن عوض کنن. بچه های 99 هم دوتا راه دارن، اونایی که حساس نیستن عوض نکنن، ولی طبق توضیحاتی که قبلا دادم گفتم آقا اگه عوض نمی کنن، با اینکه میدونن تغییرات داره، حتما برن تغییراتو ببینن، یه بار فایل تغییراتشو چک کنن، دقت کنن، یه بار فایل تغییراتشو چک کنن، بعد بیان شروع کنن بخونن. یا اگر حساسن عوضش کنن آقا مثلا کتابا رو، حالا با کتاب درسی و کمک درسی و دیویدیو. به من بگن پیشنهاد خودت چیه؟ به شخصه ببینید، دینی از اون درساییه که مثل زیست و شیمی قراره از واو به واو کتاب درسی سوال بیاد. مثلا مثل ریاضی نیست که واو به واو کتاب درسیش مثلا مهم باشه. ریاضی مهم یه فرمولی و برگشت خلاقیته. فیزیک چی؟ فیزیک هم یه فرمولی از کتاب میخوای برگشت رو خلاقیته. عربی مثلا قواعد ترجمه تو کتاب درسی نیست آنچنان، یا تو ادبیات هم همین. اما دینی ما دقیقا سوالامون واو به واو از تو کتاب درسی میخواد بیاد بیرون. بی برو بگم مثلا تو زیستم گفتم آقا تو زیست یه یا این ور اون ور بشه، یه یا ساده، کلهم سوال تغییر میکنه، کلهم مسیر عوض میشه. حالا شما بگیرید مثلا دیگه اگر یه جمله یه با جا عوض کنن، تو دینی هم دقیقا همینطوریه. ما چون سوال مستقیم از متن کتاب درسی داریم، سوالمون واقعا مستقیم از متن کتاب درسی، چون سوال مستقیم از متن داریم، پس باید اون منبعی که داریم ازش کتاب درسی رو مطالعه میکنیم واقعا بروز باشه، واقعا جدید باشه، واقعا تازه باشه. دقت کنید، شاید مثلا اگر همین تغییرات رو تو مثلا ریاضی داشتیم، یعنی ریاضیمون تغییر داشت، ولی چون ریاضی بود میگفتم کتاب رو عوض نکنید، متن کتاب درسی خیلی برای ما اهمیت نداره، متن کتاب درسی خیلی قرار نیست کار خاصی برای ما بکنه. اما خیلی رک و واضح بگم بهتون، آقا ما تو دینی یه یا یه و برامون بی نهایت مهمه، برامون بی نهایت قرار اتفاقای باحال درست کنه. پس خیلی به این حرف دقت کنید، پس باید منابعی که داریم ازش مطالعه میکنیم، مخصوصا کتاب درسی تازه و بروز باشه. چرا؟ چون آقا اگر یه جمله تو کتاب درسی 98 نوشته باشه، مثلا حضرت محمد و حضرت علی مثاله، تو 1400 بگه حضرت محمد یا حضرت علی، طراح بیاد از همین جمله سوال بده، بعد این یا باشه یا و در نظر بگیرید، کلا سوال غلط میشه. دقیقا ما سوالمون تو دینی هم همینه، از متن کتاب مستقیم میخواد بیاد. پس آقا منابعمونو توی دینی دیگه تا اینجا هر چقدر سعی کردیم عوض نکنیم، من اینجا دیگه پیشنهاد میکنم 98 هایی که 100% عوض کنن، 99 هم باز ته دل من میگه 70% 80% عوض کنن، به نفعشونه، مسیر بهتری رفتن، سیستم اوکی تری رفتن. این از این برای تغییرات کتاب درسیش. آقا سوال بعدی که تو درس دینی داریم، خلاصه نویسی ما تو دینی باید چی باشه؟ ببینید بچه ها، خلاصه نویسی دینی، واقعیت داستان دینی چطوریه؟ شما باید کتاب درسی رو خوب بلد باشی، بعد مفاهیم خیلی نداره. به این جمله دقت کنید، شاید الان خیلی وقتا من بگم آقا دینی مفاهیم نداره، مثلا بچه هایی که دارن حالا از دیویدیو کلاس آنلاین استفاده میکنن بیان میگن نه ما این مفهوم رو میخواییم، ما این رو میخواییم. ببینید دینی اول تا آخرش باید حفظ کنی، تیکه مفهومی نداره. مثلا نمیشه بگه آقا این حکم مثلا قرآن اینجوری و اینجوری ازش برداشت میشه، بعد مثلا ما مفهوم کشیدیم ازش بیرون. واقعیت اون مفاهیمی که توی دینی باشه، اگر قرار باشه اصلا ما بگیم این درس مفهومیه، مفاهیمش برای کنکور نیست، مفاهیمش برای کسایی که آقا دارن 15 سال روی مذهب و دین و قرآن کار میکنن. روی یه دانش آموزه مثلا کنکوری نمیان روی مفاهیم گیر بدن، میگن آقا تو اینا رو ما بهت گفتیم عیناً حفظ کن، قرار عیناً ازش سوال بگیریم ازت. اینه واقعیت ماجرا، وگرنه برای مثلا درس دینی انتظار ندارن که مثلا شمای دانشجو یا دانش آموز پاشید برید مثلا مفاهیم بکشید از توش بیرون. نه، واقعیت اینجوری نیست. پس کلن دینی ما یه درس مفهومی نیست. شاید خیلی الان بیان واکنش بزنن آقا نه مفهومیه، خیلی ریز. نه، هیچ قسمت مفهومی نداره. اول تا آخر تو باید حفظ کنی این. به قول یکی از بچه‌ها میگفت ایمان، تقوا، عمل صالح. تو از این ایمان، تقوا، عمل صالح چه مفهوم میخوای بیاری بیرون؟ ایمان خب مفهومش مشخصه، تقوا مفهومش مشخصه، عمل صالح هم مشخصه. مثلا میخوای بری عمل صالح رو بیای برای ما باز کنی؟ خب نه، ما واقعا داستان کسی از تو دانش آموز همچین انتظاری رو نداره، کسی هم نمیخواد مثلا اینجا تو این تیکه برای مفهومش میشه خب بری ببینی ایمان تقوا عمل صالح چه ریشه ای داره. نه بابا ما تو دینی از اینا ازمون نمیخوان. پس بی برو برگرد یه درس حفظیه. و وقتی هم ما درسمون حفظی میشه ما تاکید کردیم، یعنی زیست دیدین شیمی هم دیدین، گفتیم آقا وقتی یه درسی مستقیم حفظیه، مستقیم اونم به این حجم حفظی، ما باید بیایم حتما از کتاب درسیش به عنوان خلاصمون استفاده کنیم به عنوان منبع اصلی. و روش چی؟ روش هایلایت کردن. یعنی آقا وقتی داریم کتاب درسیشو میخونیم، جملات مهم، جملات طلایی، اون نکته هایی که هستش، اینا رو بیایم توی کتاب درسیش قشنگ ماجیک بکشیم، دسته‌بندی کنیم. آقا جمله حفظی ها همه آبی، آقا جمله هایی که مثلا مفاهیم ریز داره همه قرمز. زیادم واقعا برای دینی نیازیست مثل زیست شناسی بیاین ده رنگ ماجیک در نظر بگیرین و ده جور آقا هایلایت کردن. نه، واقعیت کار دینی خیلی ساده تر از زیست خوندنش هم. شما دو رنگ ماجیک هم در نظر بگیرید براش کفایت میکنه. یه رنگش میشه برای مثلا حفظی ها، یه رنگش مثلا میشه نکته خفن ها. تموم شد رفت. هرچی حفظی بود آقا زردش کن، هرچی نکته خفن بود قرمزش کن، دو رنگ کافیه. ما تو خلاصه نویسی دینی میایم از چی استفاده میکنیم؟ آقا از کتاب درسی. چرا؟ چون سوالمون مستقیم از کتاب درسیه و چون حفظی هم هست از کتاب درسی، خب ما نمیتونیم بیایم تمام جمله های کتاب درسی رو بنویسیم به عنوان خلاصه یا تمام نکته هاشو بیایم بنویسیم به عنوان خلاصه. و اندازه خود کتاب دینی باید خلاصه بنویسیم. ما تو ریاضی اگر خلاصه می‌نویسیم یا تو شیمی اگر خلاصه می‌نویسیم، آقا یه فرموله، یه جمله است، با اون یه جمله میتونیم 100 تا سوال حل کنیم، با اون یه دونه فرمول 200 تا مسئله حل میشه. ولی تو دینی دیگه باید برای هر سوال یه دونه خلاصه بنویسی، برای هر سوال باید یه عالمه بیای از بالا تا پایین توضیح بدی. خب این مسیر رو کلا عوض داره میکنه دیگه، مسیر رو کلا داره یه جور دیگه میپیچونه. پس ما توی این سیستممون خب برای دینی میایم از منبع اصلی و اولمون که کتاب درسی برای خلاصه نویسیمون استفاده میکنیم و هایلایت میایم هایلایتش میکنیم که دفعه بعدی که خواستیم کتاب درسی رو بخونیم، دقت کنید، دفعه بعدی که خواستیم کتاب درسی رو بخونیم دیگه اون جاهایی که هایلایت نیست، دیگه اون جاهایی که آنچنان مهم نبوده، دیگه اون جاهایی که خیلی سنگین نبوده رو راحت از روش رد شیم، فقط به اون جا مهم ها، فقط به اون کلمه مهم ها، فقط به اون تیکه های اصلی بیشتر توجه کنیم. خب آقا این شد تا اینجا خلاصه نویسی که فهمیدیم از کتاب درسی برای خلاصه استفاده میکنیم. از چه روشی؟ روش هایلایت کردن. خب اینجا یه دو تا مسئله هست که باید با هم بازشون کنیم، یه جوری که من چیدم دقیقا این دوتا باید با هم بازشه. سوال اینه که آقا ما برای دینی از DVD کلاس آنلاین استفاده کنیم؟ سوال اینه ما برای دینی از درسنامه استفاده کنیم؟ از کتاب کمک درسی برای فهمیدن استفاده کنیم یا نه؟ آقا توضیح دادم دینی مفهوم خاصی نداره. ما توی درسنامه میریم دنبال چی؟ دنبال آیات و پیام آیات. و خیلی حالا دیگه مثلا اون درسنامه بخواد هنر برای ما خرج بده، میایم سراغ چی؟ آقا اون متن کتاب و جا مهماشو بهتر بهمون توضیح بده، جا مهماشو مثلا یه مقداری تاکید شده تر بهمون توضیح بده. واقعیتش اینه دیگه. اولا که آقا متن کتابو خودت بخونی قطعا میفهمی، یعنی هر کسی بگه من متن کتابو میخونم نمیفهمم، من اصلا اونجاست که شک میکنم اون لحظه داری درس میخونی یا نه. دیگه متن کتاب اونم دینی که انقدر روونه، انقدرم آشنایت داریم ما ایرانی ها باش، واقعا نفهمیدن نداره. خب آقا متن کتابو که خودمون میتونیم بخونیم، اگرم به حرفای من گوش بدین خودتون دسته‌بندیش کنید که خیلی هم عالی و مرتبه. حالا دیگه تو خیلی مثلا اصرار داری که من یه منبعی هم ببینم، شاید من جامعه ما رو اشتباه تشخیص داده باشم، شاید من جامعه ما رو از دستم در رفته باشه، میگم باشه یه دونه از این کتابای کمک درسی رو که میگم بگیر، اینا اومدن جاهای مهم متن کتاب درسی رو باز کردن، اینا اومدن اون مثلا چارچوبی که هستش برای کتاب درسی و قشنگ توضیح دادن آقا چطوریه، کدوم کلمه مهمتره. چه کتابای کمک درسی ما میتونیم بگیریم برای دینی؟ اولا بگم آقا نیاز نیست کتاب سال به سال بگیرید برای دینی، یعنی نیاز نیست دهم، یازدهم، دوازدهم، جدا جدا کتاب بگیرید، چون درس اونقدر خفن و سنگین و پیچیده ای نیست و همون با کتابای جامعمون کارمون را میفته و خیلی به درصدهای خوبی هم میتونیم برسیم. چه کتابی خوبه؟ من به شخصه خودم با کتابای زهرا سمی که الان داره تو خیلی سبز کتاب چاپ میکنه خیلی حال میکنم. بعد بگم با کتابای کی حال میکنی؟ بعد با کتابای گاج، بعدش یه آقای هست مسلم بهمن آبادی، انتشارات خودشو داره، سفیر خرد، کتاباش کتابای خوبی هن و دستبندی مطلب کار میکنه. اما بگن توی عبدالرسولی که مثلا دینی زدی 92.7% آقا مثلا خوب داستانه، با کی پیش رفتی؟ من اول با کتابای اون موقع آقای مسلم بهمن آبادی توی انتشارات نشرالگو کتاب مینوشت، من اول نشرالگو مسلم بهمن آبادی رو کار میکردم، بعد یه نفر بهم کتاب زهرا سمی اون موقع توی گاج بود، کتاب زهرا سمی تو گاج رو معرفی کرد، دیدم نه خیلی کتاب زهرا سمی تو گاج بهتره، دیگه اومدم ادامه مسیر با گاج کار کردم. حالا الان دیگه این انتشاراتشون خوردن به هم دیگه، برای هم من به مؤلف گفتم من اول کتابای زهرا سمی الان که تو خیلی سبزه، بعد کتاب گاج. گاج سعی کرد همون شاکله رو حفظ کنه، کتاب خوبی هم در آورده، بعد کتاب آقای مسلم بهمن آبادی که تو سفیر خرده. آقا اینا خب ما اومدیم کتاب درسی و گفتیم آقا بیس اصلی ماه، اون خونه اصلی ماه، اون جایی که ما خیلی خیلی باید روش مانور بدیم. من اینو همیشه به بچه‌های خودم میگم، میگم آقا وقتی دینی داری میخونی اگر یه ساعت وقت داری مثلا برای خوندن، 40 دقیقش باید روی مانور رو کتاب درسیت بگذره، قشنگ بخونش آقا، قشنگ دقت کن بهش، به تک تک جمله هاش، به تک تک کلماتش، قشنگ هایلایت کن، دستبندی ها رو انجام بده. آقا این از اینجوری ما کتاب درسی رو خوندیم ولی قانع نشدیم، گفتیم یه چیز دیگه باشه که تایید کنه کتاب درسی خوندن ما، گفتیم خب میایم سراغ درسنامه این کتابایی که گفتم، که گفتم سفیر خرد چجوریه، اومده دستبندی کرده اینجوری نمودار درختی نمودار درختی رفته جلو، گاج هم که هم متن کتاب آورده و دستبندی کرده، خیلی سبز هم متن کتاب رو دقیقاً آورده، که آقا هر کدوم از این ستا رو بگیرید یه دورم از روی همین درسنامه این کتابا بخونید، قشنگ متوجه میشید جمله مهم کجاست، کلمه مهم کجاست، باید به کدوم جملات دقت کنید، و قشنگ بهتون میگن آقا خلاصه کلام کجا رو باید حفظ کنی، کجا رو باید بخونی. دقت کنید، اول ور ندارید برید سراغ آقا اینکه این درسنامه رو بخونید بعد برید سراغ کتاب درسی ها، اونجا یه جور دارین دغل میکنید. سعی کنید اول با ذهن خودتون، با خلاقیت خودتون، برای اینکه خلاصه نویسیتون، برای اینکه تشخیص بدید کجا مهمه، خودتون برید پیدا کنید، یه خلاصه نویسی انجام بدید، یه دستبندی انجام بدید، بعدش دقت کنید برفهم، بعدش برید سراغ این درسنامه، برای اینکه معیار بزنید آقا خلاصه نویسیتون چطوری بوده، هایلایت کردنتون چطوری بوده، کدوم مثلا نکته مهم ما رو از دست دادین، کدوم نکته مهم ما رو حواستون بوده که تو مراحل بعدی، که تو حالا درسای بعدی این خلاصه نویسی خود شما هم لولش بیاد بالا، این خلاصه نویسی خود شما هم سطحش بیاد بالاتر، یه کلاس کاری ارتقا پیدا بکنه. برای همین اول سعی کنید کتاب درسی رو خودتون هایلایت کنید، بعد برید سراغ این درسنامه. آقا اگر این درسنامه رو بخونید، حالا اون هایلایت ها کتاب درسی هم تا اینجا آمده باشین جلو، بی برو برگرد دیگه روی متن کتاب درسی تسلط دارین. حالا یه نفر میاد میگه آقا من میخوام برم دیویدی هم ببینم. خب برای چی بری دیویدی ببینی؟ برای چی هزینه بذاری؟ برای چی وقت؟ وقت تو خیلی میگیره این دیویدی. برای چی یه وقت سنگین بذاری برای اینکه یه چیزی که خودت راحت میتونی بخونی و بفهمیش؟ واقعا چرا؟ اما اگر بازم تو قانع نشدی و گفتی آقا من دیویدی ببینم سریعتر یاد میگیرم، من دیویدی ببینم بهتر یاد میگیرم، من کلاس آنلاین شرکت کنم نکته بیشتر دستم میاد، من کلاس مثلا آنلاین برم باحال‌تره برام، آقا ما میگیم باشه. اما چیزی که حقیقت ماجراست، تا اینجای کار ما فهمیدیم آقا دینی درسی که میخواد از کتاب درسیش مستقیم برامو سوال بیاد، پس ما اگر متنشو خودمون بیایم خوب بخونیم، خوب دستبندی کنیم، قشنگ آقا بگیم کجا مهمه. نمیگم مثل زیست شناسی به تک تک کلمه ها دقت کنی، نمیگم مثل زیست شناسی به یه ا واو یا دقت کنی، نه توی دینی دیگه گسترده تر میشه، یعنی یه ذره از حجم انقدر دقت میاد بیرون، دقت دیگه وسیع میشه. چجوری وسیع میشه؟ یعنی آقا دیگه نمیاد انقدر ریز مثلا دقت بذاره، نمیاد انقدر مثلا ریز بیاد مثلا بررسی کنه. خب خیلی دیگه این سوالا گستره ترن دیگه. آقا این اتفاق چیه؟ ما یه ذرم روونتر بخونیم، یه مقداری هم تندتر بخونیم، کارمون را میفته. نیازیست به کلمه توجه کنی، آقا به جمله توجه کنی، اینجا به بند توجه کن. این یک. دو، آقا وقتی داری کتاب میخونیم، همه جاهای کتاب دینی اون جایی که خودشون گفته مهمه، به این خیلی دقت کنید، همه جاهاش مهمه. این موضوع خیلی مهمیه ها، همه جاهاش مهمه. نمیدونم اون توی اندیشه بود، اون توی تفسیر کنید بود، اون اونجا بود، اون اینجا بود، من نخوندم، قشنگ اینا یکی دو تا سوال بی برو برگرد از همین جا میارن تا دانش آموزی که واقعنی داره میخونه با دانش آموزی که نصف و نیمه میخونه رو قشنگ فرق بذارن توشا. حواستون به این نکته هم باشه. وقتی میگم متن کتاب دیگه، یعنی از اون چه عبارتی که اول هر فصل میاره و داره توضیح میده بهتون، چه اون آخرین آقا اندیشو فکر کنید آخر آخر که دیگه داره میبندتش. حتی بعضی وقتا از این کارهایی که اون اول کتاب نوشته نباید سوال تر کنید، طراحا مستقیم سوال تر نمی کنن، ولی یه جنگولکی در میارن که تش تو باید حتما یه بار اون کار اضافه‌رم انجام میدادی تا میتونستی آقا اون سوال رو جواب بدی. یعنی در این حد بعضی وقتا اذیت میکنم. بعد دانش آموز من دارم میگه نه دیگه من نرفتم، حس کردم اونجا اضافیه، حس کردم اونجا زیاده من اگه بخوام برم. نه، واقعیت کار اینجوری نیست، نه زیاده نه اضافیه نه از این خبره. دقیقا باید همونجا رو درست مرتب منظم خیلی شسته رفته چیکار کنی؟ بخونیش. آقا وقت کتاب رو خوندیم، درسنامه رو قبول کردیم بخونیم، میفهمیم و آقا دیگه اینجا جا افتاد برامون. اما اون دسته از بچه‌هایی که میگن نه آقا ما دیویدی ببینیم بهتره، نکته بیشتر میگه، بهتر یاد میگیریم، حس میکنیم مسیرمون میفته جلو، ما مخالفت نمیکنیم، میگیم آقا باشه. سوال پیش میاد خب آقا دیویدی کیو ببینیم، کلاس آنلاین کیو ببینیم؟ ببینید دیویدی های استاد یوسفیان پور واقعا تقریبا میتونم بگم با یه قدرت خیلی زیادی فعلا خوبه و حالا طرفدارش هم واقعا همینجوری مشخص زیاده. بعد از آقای یوسفیان پور، آقا من چون خودم کلن اعتقادی به دیویدی دیدن یا کلاس آنلاین دیدن توی دینی ندارم، خیلی نمیام اینا رو به تفکیک بگم هر کدومشون چیکار میکنه چه سیستمی داره، چون اسم میکنم اگه اینو بگم یه در مشتاق میکنم برن سمت اینا، در حالی که غلطه. ولی اگر میگم برای اینه که این وایس کامل کامل باشه، حالا اگر کسی هم خواست بره استفاده کنه بدونه حداقل گزینه هاش کیا باشن. آقای یوسفیان پور فعلا خیلی مثلا اوکی و پرقدرت فعلا اوله، اگر کسی حالا خواست بره سراغش بره سراغ ایشون، اگر نه حالا با ایشون حال نکرد یا خواست این چون دیویدیه کلاس آنلاین نگاه کنه، استاد فروغی نیا خوبه، استاد فروغی نیا رو هم بذاریم کافیه دیگه، چون میگم مثلا من خیلی اعتقادی ندارم به این که برای دینی مثلا بری سراغ این کلاس ها و اینجوری، ولی استاد فروغی نیا اوکیه، حالا دیگه کلاساش هم منظمه، مرتبه، ایرادی نداره، خیلی هم اتفاقای عجیب غریب نمیفته، ولی میگم کلا نیاز به کلاس نیست. استاد فروغی نیا من مستقیم بعد استاد یوسفیان پور گفتم یه دلیل داره، کلاس اصلیش و کلاس نکته و تستش حداقل خودشون میدونن دیگه آقا متن کتاب درسی دیگه گفتن که کاری نداره، یه مقداری مانورشون روی نکته های حالا نسبتاً خوب و خاص زیاده و این باعث میشه یه نمه بهتر حداقل اون کلاس بره جلو دیگه. حالا میگم تعریف نمی کنم، اگر خواستید از این دوتا حالا میتونی استفاده کنید، اما میگم بازم قبل از این که این کلاس ها رو برید بگیرید تهیه کنید استفاده کنید، حالا هرچی حتما نمونه تدریس ببینید، حتما از دانش آموزای سال پیششون بپرسید، حتما برنامه هاشون رو نگاه کنید و بعد از اینکه یه جلسه دیدید، بعد همه این کار قبلی هم انجام دادین، دیدین اوکی، یه جلسه هم دیدی آقا باش میتونی ارتباط بگیری، میتونی بعد از تدریس سوالا رو حل کنی، برو کلاس دائمیشو بگیر. وگرنه قبل از اینکه آقا هنوز یه جلسه ندیدی، میری کلاسشو میویسی، جلسه اول برگزار میشه میبینی اصلا حال نمیکنی باش، یا جلسه اول برگزار میشه میری تستا رو بزنی میبینی نمیتونی یه دونه تست هم بزنی، اگر اینجوری بخوای بگیری باختی. حتما قبل از اینکه این کلاس ها یا حالا دیویدی ها رو تهیه کنی، نمونه تدریس ببین، پرسجو بکن، برنامه رو ببین. خیلی از بچه ها کورکورانه میرن کلاس میمیسن و اصلا به برنامه کلاس توجه نمی کن. نمیبینه آقا اصلا این برنامهش تا 6 ماه دیگه هم به قلمچی نمیرسه. خب تو که میخوای با قلمچی مچ بشی، برنامه 6 ماه دیگه به قلمچی نمیرسه، چرا مثلا رفتی نوشی؟ به چه دردت میخوره؟ به چه سیستمیت بوده؟ برای همین حواستون رو خیلی 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 جمع کنید، دقت کنید به این حرفه. قبل از اینکه کلاسی تهیه کنید حتما برید ببینید. و من برای دینی میگم باز کلاس نیاز نیست. خب این تا تیکه کتاب درسیش بود که گفتیم خلاصه نویسیش هم خود متن کتاب درسی باشه، چون دقیقا همون نکته هم که تو درس هم هست میتونید بیاید توی کتاب درسی علامت بزنید. خب این یه قدم کتاب درسی، یه قدم دینی اوکی شد. قدم دوم دینی چیه؟ قدم دوم دینی آیاتشه، آیات و پیام آیاتشه. چیزی که ما توی این سالا داریم میبینیم، آقا آیاتو یه اهرام خیلی خوب پیدا کردن برای اینکه بچه‌ها رو به وسیله این آیات بذارن تحت فشار. یه اهرام خیلی قشنگ پیدا کردن بچه‌ها رو با این اهرام آیات قشنگ یه تفکیک خوبی بذارن. چرا؟ چون آیات اولا یه تیکه‌ای که دیگه خیلی حفظیه، هم تو باید آیه عربی رو یادت باشه. تو این سال ما دیدیم نوشته یا ایها الذین آمنو، ادامهش نیست. یعنی چی؟ یعنی که تو باید با توجه به صورت سوال تشخیص بدی این ادامه یا ایها الذین آمنو چیه. یعنی واقعا خیلی عجیبه ها. یا مثلا تو صورت سوال دیدیم نوشته زمر 60، خب طبق این آیه چه اتفاقی میفته؟ یعنی میگه دانش آموز تو باید آیه رو در حد تانک حفظ باشی، یا وگرنه در حد نصف و نیمه و حالا نمیدونم و حالا یه چی میشه و حالا یه داستانی براش پیش میاد اصلا به دردش نمیخوره. میگه عزیز من آیه رو باید مثل تانک حفظ باشی. برای آیه علاوه بر این که میگه حفظ باشی، میگه باید پیام آیاتش هم بلد باشی. خب آقا ما میایم میشینیم آیه، ببین اینم بگم الان این سالا هی مثلا میگه نه ما از آیه سوال نمیدیم، سوال مستقیم از آیه نمیدیم، سوالات مثلا اینجوری از آیه نمیدیم، ولی سوال کنکورشو برید نگاه کنید، میبینید بین چیزی که داره میگه با چیزی که پیاده میشه اینجا زمین تا آسمون فاصله است. من همیشه به بچه‌ها گفتم یکی از رازهای موفقیت، آقا اینو دیگه خودم دینی زدم 92 دیگه این واقعیت میخوام بگم بهتون، یکی از رازهای موفقیت تو دینی اینه که آقا آیه ها رو خوب حفظ کنید، پیام آیه ها رو، مرتبط ها رو خیلی خوب حفظ کنید. واقعیتش اینجا دوباره ما یه محبس کاملا حفظی داریم، اما باز یه سری از بچه ها میگن نه آقا پیام آیه پیدا کردن چیه؟ حفظی نیست، مفهومیه. نه آقا این پیام آیه رو این استاد میاد همه رو با هم دیگه میگه خیلی خوب میشه، این یکی استاد میاد با شک میگه خیلی باحال میشه، این یکی میاد موضوعی میگه قشنگ میشه. چه موضوعی بگن، چه با شک بگن، چه با قصه بگن. یاد اون استاد دینی میفتم که داشت یه آیه از قرآن رو به یه جوری میگفت که من گفتم خب اون چرا دبیر دینیه؟ واقعا من اصلا دینی رو با این سیستم بدتر اسم میگم، تناقض داره دیگه، انقدر کاری نمیمونه توی این پیام آیه ها گفتن، دیگه میام اصلا یه همچین کارهایی انجام میدم. موضوعی باشه، واقعیت کار اینه که آقا پیام آیه هم باید حفظ باشی. 10 تا پیام آیه است، 10 تاش هم حفظ باش. اگرم نکته خاصی داشته باشه خیلی رک بگم بهتون، 90-95% این نکته هایی که دارن حالا این دبیرها استفاده میکنن و 90-95 درصدش توی کتابا هست، یا تو اگر درسنامه نباشه توی تستاش هست. دیگه یه نفر بشینه اون تستا رو بزنه کامل نکته رو در میاره. طراحا که این نکته رو خودشون ابداع یا اختراع نکردن، اینا هم از اون چی سوالات کنکور، سوالاتی که تو آزمونا بوده دارن استفاده میکنن، میگن آقا مثلا این از این قراره، این اینجوریه. خب پس خلاصه کلام ماجرای ما میرسه به کجا؟ میرسه به اینجا که آقا ما متن کتاب درسی رو باید خیلی خوب بلد باشیم. میایم سراغ آیه هامون. تو آیه هامون هم باید آیه رو یه چیز در حد و اندازه های حفظ بلد باشیم، هم پیام آیه رو. یعنی دقیقا مثل متن کتاب درسی که گفتم تک تک مهمه، جمله به جمله مهمه، باید بدونیش. اینجا یه خونه هم اضافه تر داره. چی؟ اولا باید خود آیه رو خوب و مرتب و منظم در حد این که آقا شماره آیه بدن آیه رو بخونی حفظ باشی. دو، تمام پیام آیه که مربوط به اونه رو بلد باشی، حتی اونی که میخواد دینی درصد فوق العاده خوب 90-100 اینا بزنه، باید آیه های مشابه و پیام آیه های مشابه و بلد باشه که یه وقت طراح کنکور سراسری گولش نزنه یه پیام آیه مشابه بیاره بذاره کنار این گول بخوره. در این اندازه باید بلد باشه، در این حد باید بلد باشه. خب این دسته دوباره بچه‌هایی که میگن آقا ما یاد نگرفتیم شروع میشه. دسته اول که آقا کتاب درسی رو خونده، دقیقم خونده، خوبم حفظ کرده، هایلایت کرده، میاد سراغ پیام آیه، از اون درسنامه‌ای که داره، از اون کتابی که داره قشنگ آیه رو حفظ میکنه، پیام آیه‌اش هم حفظ میکنه و تموم شد رفت. باز دسته دوم میگه آقا من نه، من وقتی نشستم مثلا آیه رو حفظ کنم اصلا جونم نمیگیره آیه حفظ کنم. خب لعنتی، تو جونت نمیگیری آیه حفظ کنی، دبیر میخواد برات معجزه کنه، دبیر میخواد برات اتفاق تازه یا رو کنه، نه واقعیت. خب دیگه دبیر هر کاری هم بکنه اصلا طلاب بیاره توی حرفاش، اول تا آخر تو باید اون آیه رو حفظ کنی. واقعیت همینه. برای میگم خیلی از بچه‌ها میان فقط برای فرار، برای اینکه خودشونو گول بزنن، ورمیدن میان کلاس میمیسه، بعد آخر سرم دینیش نمیاد بالای 40%، میاد میگه عبدالرسولی تو گفتی برو یوسفیانپور ببین در دینیت خوب میشه. من میگم بابا من کی گفتم اینو؟ من دارم میگم تو میتونی بری از اون استفاده کنی، ولی اون دبیرم هرچی بگه اول تا آخر تو باید آیه رو حفظ باشی، اول تا آخر باید پیام آیه رو حفظ باشی. اگه داری میری برای کلاس فقط برای اینکه فرار کنی از سمت اینکه این آیه رو حفظ نکنی، این متن کتاب درسی حفظ نکنی، داری میبازی. چه دبیر بگه، چه از استغفر الله خود خداش بگه، هر کسی بگه، تو اول تا آخر باید اینا رو حفظ باشی. پس این میشه خلاصه ماجرای ما. یه دانش آموز از عقلش میرسه میشینه از اون درسنامه آیه رو حفظ میکنه، پیام آیهش هم حفظ میکنه، نکته های مهم پیام آیهش رو هایلایت میکنه، چیزایی که به درد بخور بودن هم میاره کنارش میمیسه، حالا از این ور اون ور شنیده یا تو تستی در آورده قشنگ میاد میمیسه، و خلاصش میشه چی؟ متن کتاب درسی هایلایتش قشنگ 0-100 به اضافه این درسنامه ای که تو کتاب کمک درسیش هست، که این درسنامه هی حالا چه شامل نکته های کتابش باشه چه پیام آیاتش باشه، قشنگ میاد مرتب هایلایت شده میذاره، میشه به عنوان خلاصش. و وقتی میخواد خلاصه رو استفاده کنه، یه دور کتاب درسیشو داره میخونه، یه دور این درسنامه رو میخونه، یه دور این هایلایت های درسنامه رو میخونه، یه دور هایلایت های تو کتاب درسیشو میخونه. و واقعا با همین دوتا کاری که گفتم، متن کتاب درسی فول، درسنامه خوب خوندن، راحت دینی رو میشه 90%، 100% بزنی. و اینم بگم آقا توی درسنامه ما اگر متن کتاب درسی رو باز گفتیم از اون درسنامه بخون، برای اطمینان بود، ولی برای پیام آیات دیگه درسنامه واجبه یه جورایی دیگه. اینجا درسنامه کار ما دقت کنید دیگه واجبات ها، یه درسنامه خوب، یه درسنامه درست حسابی، یه درسنامه پرجون اینجا واجبه. چیش واجبه؟ آقا بالاخره این پیام آیه رو باید یه جا بشنوی، یه جا به دست بری. خب این از کجا داریم به دست بریم؟ از این درسنامه. بعد این پیام آیه باید ببینی با چه آیه های دیگه مشابهه، کدوم کلمات توی این آیه مثلا اوکی هن. این تو کنکورهای ساله گذشته چند بار اومده، چه جوری اومده. این از همون درسنامه سه تا کتابی که بهتون گفتم یا جزوه معلم یا هر جای دیگه ما باید به دست بیاریم. به این دقت کنید اینجا که از دستتون در نره. پس برای خوندن دینی کتاب درسی خوب، درسنامه خوب. درسنامه اگر کتاب درسیشو داریم میخونیم حکم مرور رو تضمین داره، ولی برای آیاتش و هون حالا نکته های بینابینش داریم از این درسنامه استفاده میکنیم. برای مرورم یه دور کتاب درسی و هایلایتاش، یه دورم درسنامه و هایلایتاش. دو تا سوال اینجا بچه ها میپرسن. آقا ما از کتاب های مثلا موضوع آیات استفاده کنیم دیگه، مثلا نخریم اینو. من پیشنهاد میکنم آقا دیگه یه کتاب جامع بخرید، ولی کتاب موضوع آیات دیگه نیاز نیست. همین کتاب های جامعه که هستش قشنگ صفر تا صدی اومده همه چی رو گفته. چرا مثلا یه کتاب آیات جداگونه ما بخریم؟ وقت باید در به در کتاب متن باشیم. حالا مثلا متن از کجا بیاریم؟ نه، واقعیت داستان اینه که اگر قراره کتابی بخرید، همون یه کتاب جامعه بخرید براش کافیه. کتاب موضوعی نمیدونم آیات، کتاب موضوعی متنش، نه این جدا جدا خیلی به درد نمیخوره. پس تا اینجای کار این براتون جا افتاد. اما اون بچه هایی که میرن آقا از دیویدی و کلاس آنلاین استفاده میکنن، دیگه تو این تیکه آیات هم باید حرفای اون استادشون رو دقیق گوش کنن، چون اساتید ما این پیام آیا رو قشنگ باز میکنن، همشون توضیح میدن، چون تنها جای منوف توی تدریس همینه دیگه. باید قشنگ این آقا تیکه پیام آیات رو گوش بدن. و اینم بگم جایی که تفاوت حالا بین این دبیرای ما یه مقداری مشخص میشه همین تو این تیکه پیام آیات است. چون حالا هر دبیر با توجه به اخلاقش، با توجه به سیستمش، یه پیام آیه یا مثلا قبول میکنه، یه پیام آیه یا مثلا بیان میکنه به سیستم خودش، یه سری نکته های اضافه رو کنارش یا این ورون ورش میگه. این یه دلیلیه که اینجا هستش. بعد حتما حواستون باشه توی تفکیک دبیرا این تیکه پیام آیه هست که خیلی با ارزشه. و اینم بگم آقا اگر از دبیر استفاده میکنی، از کتاب استفاده نمیکنی، حالا با تمام لجبازی و به هر دلیلی، باید قشنگ پیام آیه هر رو که حالا دبیر توضیح میده بنویسی، حالا یا تو جزوه هست قشنگ بخونی، یادداشت کنی و مثل اون درسنامه کتابه که آماده است برای خلاصه نویسی. تو بعدن کتاب درسی که دیگه حالا هر چی هم درس داده باشه تو خودت هایلایت کردی، ولی برای این پیام آیاته تو باید یه خلاصه این مثل همون درسنامه دقیقا داشته باشی ها. یه خلاصه دقیقا مثل همون درسنامه باید داشته باشی. به این حرف دقت کن. یعنی چی؟ یعنی اگر داری دیویدی میبینی پیام آیاتو توضیح میده ولی تو جزوه نیست، باید خودت بنویسی. چجوری؟ دقیقا مثل همون کتاب کمک درسه. یعنی ببینید این آیه، این کلماتش مهم، اینجاش اینجوری، این مشابهتش اینجا، که یه خلاصه نویسی مرتبی داشته باشه که نمیارزم از لحاظ زمانی. اگر دبیری جزوه مرتب منظم نداره که حداقل یه پیام آیه توش باشه، هیچ نمیارزه. چون دینی درسی نیست که ما بخوایم خیلی سنگین براش وقت بذاریم. یعنی اگر بخوایم مثلا تقسیم بندی کنیم از لحاظ زمانی، 10-15% 10% زمان یه هفتهمون، مثلا که داریم 70 ساعت تو هفته درس میخونیم، 7 ساعت براش بذاریم، مثلا دیگه اون استانداردش بوده. 3 تا 2 ساعت 6 ساعت خیلی مثلا تازه خواستیم لطف کنیم. یه همچین وضعیتی داره دینی. و مثلا تو 6 ساعت کلا براش وقت داری توی یه 70 ساعت یا 7 ساعت 8 ساعت اصلا نهایتا توی 70 ساعت وقت داری، نمیرسی 4 ساعت دیویدی ببینی، 4 ساعت هم خلاصه نویسیشو می‌نویسی، پس کی تستشو می‌خوای بزنی؟ اینجاست که میگم یه سری باگاه هست که تدریس خوب در نمیاد تو دینی. شما زمانی هم که برای دینی می‌ذاریم واقعا میگن 10%، 7%، نهایتاً 15%. 15 تازه خیلی بالاست. 15 که میگم دیگه دارن خیلی خیلی لطف میکنن. 7 تا 10% زمان یه هفتمونو میتونیم بدیم به درس دینی و به واسه همین آقا دین غلط در میاد. خب تا اینجای کار آقا خلاصه نویسی و نحوه خوندن رو فهمیدیم. اما یه موضوعی ما اینجا داریم. آقا ما دینی رو یاد نمیگیریم، آقا این پیام آیه ها خیلی رو اعصابن، چیکار کنیم؟ یه نکته هست، دینی هم دقیقا مثل زیسته. کسی توش موفق میشه که خیلی 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 مرور میکنه. کسی توی دینی موفق میشه که خیلی 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 مرور میکنه. آیات قرآن رو نمیشه یه بار بخونی حفظ شی. متن کتاب دینی متنیه که آقا تقریبا میتونیم بگیم یه متن راحت حفظ بشوی نیست. متنی نیست که تو یه بار بخونیش بعد بگی من حفظ شدم. متن سنگینیه. متنیه که یه جورایی به اصطلاح خودمون باید 6-7 بار خونده بشه تا اوکی بشه. به واسطه همین موضوعات آقا برگ برنده تو دینی دست کیه؟ برگ برنده تو دینی دست کسی که خیلی مرور کنه. من اگر بهم بگن یه کلید طلایی بگو برای کسی که دینی 70 رو بخواد بکنه 90، میگم دو دور بشینه کتاب و پیام آیاتو تو مثلا 2 هفته مونده به کنکور بخونه. یا اگر الانا بگن مثلا کلید طلایی بگو، میگم آقا حداقل اگر یه مثلا درسی رو امروز میخونه 1 هفته بعد یه بار دیگه مرورش کنه، 2 هفته بعد یه دور حداقل آیاتش رو مرور کنه. یادتون باشه برگ برنده توی دینی مرور خیلی زیاده ها، یعنی دقیق ترین نقطه، حساس ترین نقطه، خفن ترین نقطهش شاید اصلا بهش نیاد ولی مرور زیادشه. برای همینه میگم آقا خوندن دینی یه زمان استانداردی داره دیگه. مثلا تو یه هفته 6 ساعت برای خوندن دینی گذاشتن باخته. این دینی از اون درس هاست که آقا شما چه تست زیاد چه خوندن زیاد براش انجام بدین چیز جذابی تهش نمیاره. برای چی برگه برنده است تو دینی؟ چی کلید طلایی دینیه؟ اون مرور زیاده، اون که آقا تو مطلبی که امروز میخونی اصلا تو آیه رو بیا از هیچ جا نگاه نکن، یعنی نه دیویدی ببین نه کلاس آنلاین ببین، هیچی، بیا خودت امروز بخون. آقا آیه رو حفظ کردن با پیام آیاتش خوندن 30 دقیقه طول میکشه. تو به جایی که 2 ساعت بیای وقت بذاری برای این امروز، به 30 دقیقه وقت بذار ولی خوردش کن 2 ساعت رو. فردا و پس این فردا و پس این فرداش خب بیا اینو مرور کن، بعد برو سر آزمون ببین نتیجه کدوم بهتره. اینکه تو 2 ساعت یه وقت بذاری بهترین دبیر ایران بشینه اینو برات توضیح بده، یا اینکه تو بیا اینو خودت بخونی ولی 4 بار بخونیش، اون وقت متوجه میشی نه آقا این مرور کردنه تو دینی خیلی حکم خوبی داره. تو ریاضی مثلا ما اینجور نیستیم، تو ریاضی میگیم آقا اگر یه آموزش خوب باشه خیلی جلو میندازتمون، خیلی کمکمون میکنه. ولی تو دینی میگیم نه، آموزش خوب یه جایگاه داره، تست یه جایگاه داره، ولی جایی که برگ برنده میده، جایی که کلید طلایی رو میده مروره. مثلا درسای پزشکی دانشگاه هم همینن. خدای اساتید دنیا بیاد درسش بده فرقی نمیکنه، باید دانشجو انقدر اینا رو مرور کنه تا یادش باشه گوشه چپ فلان 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 مغز چیه. حالا بیا آقا بهترین استاد دنیا اینو یه بار به تو توضیح بده، ولی تو تا 20 بار نخونی مرورش نکنی اتفاقی نمیفته. پس حواستون باشه تو دینی مروره که براتون برگ برنده میاره. و من تنها درس یا تنها جایی که میگم آقا سعی کنید فاصله بین تست و خوندنتون باشه همین دینیه، که برای اینکه یه مروری تو یه بازه مثلا 3-4 روزه اتفاق بیفته. نمیگم 100% باشه، بعضی از برنامه ها جا ندارن، بعضی از برنامه ها راه ندارن که آقا ما بیایم قشنگ 100% مثلا فاصله 1 هفته‌ای بذاریم بین خوندن و مرور. اما واقعیت داستان اینه که اگر یه فاصله بیفته بین خوندن و تست زدنش تا یه مرور اضافه اتفاق بیفته، تا یه فاصله اینجوری گپی بیفته که یه تا میاد از ذهن بره تست زدنش دوباره بیاره مطالبو برامون بازآوری کنه، خیلی خوبه. پس من همیشه میگم آقا فرقی نداره بین اینکه تایم خوندن و تست زدن چطوری باشه، حتی تو یه روزم عیب نداره، ولی دینیو سعی کنه یه مقداری فاصله بدین، چون از اون درسایی که بی نهایت مرورشه که میخواد برامون چیز جالب بیاره. یه راه دیگه هم هست برای اینکه ما تو دینی یه فرار رو به جلو کنیم. چیه؟ آقا ما یه سیستم داریم، یه وقتی چیزی رو یاد نمیگیریم یا خیلی خیلی حفظیه، میتونی با این سیستم یادش بگیری یا حفظش کنی. سیستم این که آقا بیای هر شب، هر روز، هر لحظه ببینی. این سیستم چجوریه؟ میگه مثلا تو فرمولای مثلثات رو یاد نمیگیری، اصلا 100,000 دفعه خوندی نشسته تو ذهنت. میگه میایم چیکار میکنیم؟ میایم این فرمولای مثلثات رو مینویسیم میزنیم کجا؟ کامل میمیسی میزنی در اتاقت. صبح که در اتاقت رو میخوای باز کنی میگی یه دور بذارین فرمولای مثلثات رو نگاه کنم. 5-6 بار 10 بار اصلا یه اتفاق چی هی نگاه کردنه میفته. بعد میگی آقا خب من الان اینا دیگه چگل زاریشون رو فهمیدم. میگه خب از این به بعد بیا قشنگ بشین حفظشون کن. یه 3-4 روزم میذاری چیکارشون میکنی؟ حفظشون میکنی. بعد از اینکه حفظشون کردی حالا میگه آقا بیا بشین به من بگو آقا این چی شد؟ این کجا شد؟ و این تکرار زیاده باعث میشه چی؟ اون مطلب برای شما جا بیفته. من به بچه‌هایی که دینی مخصوصا تو آیات ضعف دارن یا خودشون خیلی یاد نمیگیرن همیشه گفتم آقا یه سیستم هست، این که شما شب به شب یه رو 20 دقیقه وقت بذارید پیام آیه دینی هست بشینی مرور کنی، متن کتاب دینی هست اگر یاد نمیگیری بشینی مرور کنی. با این سیستم مروری که آقا شب به شب، ببین چرا میگم شب به شب، چرا میگم حجمش زیاد باشه، دلیلش اینه ها که آقا این شب که به شب که تو میشینی مرور میکنی چون هی تکرار داره دیگه مطلبه رو هر چقدر خودت بخوای نفهمی مجبوری بفهمیش دیگه، چون تکرارش خیلی زیاد میشه. این سیستم دلیلش اینه ها. وقتی میبریش توی چرخه‌ای که آقا هر روز هی بخونم هی مرور کنم هی بخونم هی مرور کنم، آخر سر این مطلبه تو ذهنت میشینه، آخر سر این مطلبه تو ذهنت میره، آخر به اون جایگاه ایدالی که باید برسه میرسه. این اون واقعیت ماجرا، این اون اصل ماجرا، این اون خونه درست ماجرا. پس حواستون به این نکته خیلی 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 باشه. آقا دینی نیاز به مرور زیاد داره، دینی نیاز به تکرار خیلی خیلی زیاد داره. دینی خلاصه کلامش باید آیاتو حفظ باشی، پیام آیاتو حفظ باشی، متن کتابو حفظ باشی، انقدر مرور کرده باشی که تسلط خیلی خیلی زیادی داشته باشی که سر جلسه کنکور توی اون شرایط استرس یادت بیاد، توی اون شرایط استرس بدونی چی به چیه، بدونی قراره چی کار کنی، دست و پات نلرزه، گیج نزنی، حواست باشه داره چه اتفاقی میفته. علم که میبینید دیگه، شکر خدا نظام قدیم مثلا سوالای دینی به ترتیب بود، سوال 1 و 2 از درس 1 و 2 مثلا دوم دبیرستان بود، نظام جدید اینم زدن به هم، یه ذره سختش کردن، قرقاتیش کردن دیگه، اون شیراز ذهنیه خراب شد. بعد توی حالا سوالای جدیدی که این سوالا اخیره است، مثلا سوالا همه 4 تا گزینه است ولی در واقع چند تا سواله؟ 8 تا سواله. میگه آقا این تیکه اولش 2 تا این میشه یا اون، تیکه دومش هم آیه است این میشه یا اون. یعنی شما باید هم یه تیکه اول فارسی رو درست تشخیص بدی، هم آیه مرتبطش رو تشخیص بدی. یعنی هر سوال انگار 2 تا سواله. چرا این اتفاق میفته؟ همون تفکیکی گفتم نذارن خیلی این کف دینی بالا باشه، ولی دیگه باز با این وجودم راحت رو میزنن میاد بالا کفش، جز حالا دینی 96 که دیگه خیلی سخت بود. واقعا دینی 96 یه دینی عجیب غریبی بود، ولی حالا باز این سالهای اخیر اوکی شده و به نسبت روونه. پس حواستون به این موضوع باشه. خوندنشو گفتیم، تغییرات کتاب درسشو گفتیم، خلاصه نویسیشو گفتیم، مرور زیادشو گفتیم، شب به شب بخونیدشو گفتیم، اینکه تکرار زیاد باشه گفتیم، اینکه آقا پیام آیه از کجا به دست بیاری و زیاد گفتیم، گفتیم حواستون به تمام تیکاش باشه، فقط متن کتابش نیست، اون از اون سرفصلش که شروع میشه اول فصله هست تا اون اندیشه و تحقیق کنید همشون سوال میاد، تمام اون آیه هایی که میارتون تحقیق کنید ازش سوال میاد، سوالاش هم گفتیم اکثرا 2-3 تا تیکه است دیگه، مثل قدیم نیست، منظم باشه، قرقاتی شده. تا اینجا اینا رو آقا اومدیم جلو، منابعش هم که گفتیم کدوم کتابا خوبن، یه تیکه دیگه مونده چی؟ تست زنی. آقا من الانم گفتم تو یه تقریبا 3-4 دقیقه قبل حرفام گفتم ببینید هر درسی یه برگ برنده داره. ریاضی و فیزیک برگ برندش حل کردن سوال زیاد و آموزش خوبه، زیست و شیمی مرور زیاد با نکته زیاد بلد بودنه. میایم توی مثلا زبان انگلیسی ریدینگ و کلوستست به اضافه لغت بلد بودن خیلی میبرتت بالا. ادبیات کلن درک ادبی آرایه و قرابت پیدا کنی میبرتت بالا. عربی یه ترجمه خوب خیلی کمکت میکنه، چه تو قواعد، چه تو درک مطلب، چه خود سوالای قواعد. توی دینی هم یه برگ برنده داره، اونم مرور زیاد و حفظ کردنه. جایگاه تست یه مقداری تو دینی میاد یه کوچولو پایین تر. چرا؟ چون آقا اول تا آخر باید حفظ کنی دیگه و دقیقا همون سوالات تکرار میشه. این حرفی نیست که من از خودم بگم، و وقتی کتاب تستای دینی هم بررسی کنید متوجه میشید توی اینا اکثرا تعداد تست نسبت به مثلا درس چیه؟ کم شده دیگه. مثلا حالا مثلا میای شیمی میبینی برای یه فصل 800 تا سوال داره، ریاضی برای مثلا یه فصل میبینی 350 تا سوال داره، اینجا میبینی برای یه فصل 35 تا سوال داره، 40 تا سوال داره، نه اصلا 100 تا داره. بعد 100 تا سوالی که خیلی روونه. داستان ما از این قراره که تو دینی تست زدن وقتی با ارزشه که تو مرور و خوندن خوب اون پیام ها، یاد حفظ کردن اون پیام ها، یاد مرور کردن و اینا رو همه رو بلد باشی، بعد داره آقا اون تست با ارزش میشه. و اینجوری نیست که تو اول تست بزنی بعد پیام آیات حفظ کنی، یا برای فرار از اینکه اون آیا رو حفظ کنی وقت نداری اول بیای تست بزنی عمرم غلط بزنی بعد بیای بشینی آره مثلا آیات رو حفظ کنی، یا از این خبرا نیست. تو دینی اول باید قشنگ متن کتاب درسی رو مسلط بشی، اول باید پیام آیاتش رو کامل مسلط باشی، پیام آیاتش رو کلا خوب حفظ کنی، بعد از اینا تازه جایی که میشه آقا روش حساب کنی، جایی که با ارزشه میشه کجا؟ تازه بعد از اینها، بعد از اینا میشه آره با تست یه کار مثلا شسته رفته از توش در بیاری، یه چیز شسته رفته از توش در بیاری. واقعیت ماجرا اینه. اما ما تست تو دینی چقدر باید بزنیم؟ آقا همون تعداد تستی که ته همین کتاب جامعه‌ای که گفتم برای هر فصل بزنید کافیه. اگرم وقتتون محدوده تستای کنکور و سراسری و سنجش رو بزنید کفایت میکنه. تست تالیفی خیلی نزدید عیب نداره، اما بگم تست تالیفی خب خلاقیت داره، ایده نو داره. اون وقت وقتی شما فقط تستای کنکور و سنجش رو میزنی داری خودتون رو محروم میکنید از اینکه آقا یه مقداری تو چالش کشیده بشین، یه مقداری سوال جوندارتر و تازه تر ببینید. اما اگر زمان محدوده ایراد نداره، میشه تست تالیفی نزد. اما من میگم آقا دینی انقدر درس نیست که تست زدنش وقت بگیره. هر سوالشو تو 15-20 ثانیه میشه جواب بدی، هر سوالشو تو نهایتا 30 ثانیه میشه جواب بدی، پس زمانگیر نیست. همون بیاین شما برای هر درسش، هر فصلش به اصطلاح بشینید کل اون سوالایی که از این کتاب جامعه هست دارن و بزنید، کافی و خیلی اوکیه. بس این تا اینجا مرورش هم آقا یه گفتم چی باشه برای مرور تستاش. سعی کنید هر تستی رو که غلط زدید حتما هایلایت کنید، هر تستی هم که از نظرتون نکته دار بود، حالا یا بی‌دقتی بود یا نکته خفن داشت، وقتی دارین تستا رو میزنین هایلایت کنید تا بعدن وقتی خواستیم مرور کنیم به عنوان تستای مروری، تستای پر نکته یا اون تستایی که آقا با ارزش هم باشه. یه جمله هست میگه آدم همیشه اشتباهاتش رو تکرار میکنه. اینو تو کنکور هم ما داریم. معمولا بچه ها اشتباهی که یه بار توی خونه کردن، تستو غلط زدن، اگر دوباره برگردن سراغ اون سوال دوباره اشتباه میکنن و غلط میزنن. تو آزمونای آزمایشی هم اگر اون سوالو ببینن دوباره باز غلطش میزنن. یه چیزی که کلاً خاصیت آدمی که غلطاشو تکرار میکنه. میخوام بگم بهتون آقا تستایی که غلط میزنین رو زیاد بررسی کنید، زیاد مرور کنید. چرا؟ چون که آقا این داستان همین تست غلط زدن آقا ما دوباره اشتباهاتمون میکنیم خیلی وجود داره. اینم از این ور داستان برای تستاش. آقا تستا رو دونه دونه بزنم یا اینجوری پشت سر هم؟ واقعیتش توی پاسخنامه های دینی ما نمیتونیم خیلی دنبال نکته خفن بگریم، چون میگه آقا دقیقا تو کتاب درسی این جمله رو آورده پس این درسته، دقیقا تو پیام های این رو آورده پس این درسته. حالا شاید یه مقداری توی اون علت و معلولا، شاید یه مقداری توی اون داستان معاد و برزخ اینا نکته باشه، وگرنه توی بقیش دیگه دقیقا چی مستقیم داره از کتاب درس میاد. میگم فقط توی اون علت و معلولا و داستانای مربوط به معاد و برزخ و شاید هم یه مقدار توی احکام ما اصلا نیاز داشته باشیم این برامون بازتر بشه، برامون یه مقداری نکته های هر سوال باز بشه. من خودم به شخصه سوالای دینی و اینجوری زماندار میزدم همشو، اما اگر تستی رو واقعا نمیفهمیدم، میگم مخصوصا تو این علت معلولا، مخصوصا تو این داستانه که این قبل برزخ بود، او بعد برزخ بود، این قبل موت بود، اون قبل موت بود، اینا هم خیلی رو اعصاب من بود این دستبندی ها. اینا رو میشستم پاسخنامه شد تا تایتم میخوندم یاد میگرفتم. الانم به بچه های خودم اینو پیشم میام، میگم آقا اگر تو دینی خیلی اوضاعت خرابه، پاسخنامه شو بخون تا راه بیفتی، تا قشنگ بفهمی علت چیه، معلول چیه، اصلا طراحای دینی چه سیستمی قراره بچینن برات. ولی اگر وضعت خوبه همه رو زماندار بزن، چون دیگه اینن داره منت کتاب درسی رو میده دیگه، اینن داره همون پیامایی که اونجا دیدی رو میده. فقط اون سوالایی که غلط میزنی، فقط اون سوالایی که سنگینن، فقط اون سوالایی که پیچیدگی دارن، اونا رو بیا چیکار کن برای خودت، اونا رو بیا آقا بازش کن، پاسخنامه‌ش رو قشنگ بخون و سعی کن یاد بگیری مفهومش رو و سعی کن اون ریشه موضوع رو یاد بگیری. یه نکته هست، خب این داستان علت معلول باز شد، این داستان برزخ و قبل برزخ و این داستانی که این کدوم اول بوده کدوم دوم بوده، ببینید اینا رو توی درسنامه‌ی همین کتابایی که گفتم خیلی خوب توضیح داده. اما اگر دیدید یاد نمیگیرید، یه جاست کلن دارم میگم، ما اگر دیدید یاد نمیگیرید اینا رو، مشکلی نداره برید دیویدی ببینید، مشکلی نداره برید کلاس آنلاین استفاده کنید تا یاد بگیری آقا این تیکه علت معلول و اینا رو. این یه دونه رو فقط میشه مجازش کرد، همینو بس. پس تستش هم گفتیم که آقا همون تستای کتاب جامعه کافیه، اگر وقت کمه فقط کنکور و سراسری و سنجش و آزمونا رو بزنید، ولی همون دیگه تو کتابای کمک درسی از کافیه. اگر دینیتون خیلی داغونه دونه دونه بزنید، پاسخنامه تشریح بخونید تا دستتون را بیفته. اما اگر دینیتون دیگه اوکی شده، همه رو زماندار بزنید، فقط و فقط اون سوالایی که غلط زدید یا سخت اومده به نظرتون بشینید پاسخنامه شد تا ته بخونید. آقا اینم از صفر تا صد دینی، خیلی خیلی دوستتون دارم و واقعا دیدید دیگه این پروژه صفر تا صد و استارت زدیم و داریم جمعش میکنیم. دم همگیتون خیلی خیلی گرمه، خیلی دوستتون دارم و از خدا میخوام که مثل تقریبا ستاره ها همیشه بدرخشید تو آسمون زندگیتون. و اینکه آقا حمایت یادتون نره، واقعا این وایسا خودتون میبینید دیگه خیلی فشار میاره، خیلی هم خسته میکنه واقعیتش. علم که ایام امتحانات دانشگاه و این به هم ریختگی و ایناست، ولی باز من هر جور شده میام این متنشو میمیسم، وقتشو باز میکنم، یه فرصتی جمع و جور میکنم که اینا رو بگیرم برای اینکه آقا شما زودتر به اون صفر تا صد ماجراها برسید. خیلی خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتونم باشید، پر انرژی و پر قدرت بخونید. این روزا به نظر من یکی از مهمترین روزای کنکوری هاست. چرا؟ چون دقیقا داریم به اون مرز بین اون دسته که پشت کنکور بمونم یا برای امسال خوب بخونم یا ناامید بشه یا امید داشته باشه به امسال میرسیم. پس این روزا رو خیلی خوب و قوی بخونید که جز دسته پر قدرت ادامه میدم، امسال تمامش میکنم، امسال بار آخره جز این دسته باشید. بهمن به بعد من خیلی این جمله رو میشنوم، بمونه سال بعد، سال دیگه یه کاری میکنم، سال دیگه یه بلایی سرش میارم. میگم بهمن دیگه جایی که این دسته کامل جدا میشه، ولی هنوز تو این روزا فرصت هست برای اینکه خودتون رو از اون دسته که میگن نمیشه تیز بیارین تو این دسته که میشه نجات بدین. پس حواستون باشه این روزا رو از دست ندید. دو تا دیگه وایس 0 تا 100 داریم، یه دونه زبان انگلیسی، یه دونه ریاضی. ریاضی خیلی با فیزیک مشترکه، یه تقریبا کوتاه‌تر و خلاصه‌تر میشه چون خیلیش با فیزیک مشترکه. اگه فیزیکو گوش ندین حتما حتما برین گوش بدین. زبان انگلیسی هم که میگیرم براتون، من برم یه ذره این امتحانات خودمو بخونم و یه ذره تقریبا صدام دوباره باز بشه. الان که این وایس رو میگیرم دیگه صدای من بند میره تا دو سه روز. احتمالاً برای شنبه به امید خدا براتون ریاضی رو میگیرم و برای سه شنبه هم زبان انگلیسی. تمام صفر تا صد کنکور رو برای اولین بار کامل کامل از هر چیزی که فکرش هم میکردیم براتون باز کردیم. دم همگیتون خیلی گرمه، خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید.